ساعت 19 به وقت ایران شرمنده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه دوم دی ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 22 دسامبر 2012 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی همراه با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در ساعت‌های گذشته برای شما تهیه کردند. اما پیش از اینکه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو، بشنویم آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. از امروز شنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سیستم بانکی، کشتیرانی و شرکت‌های صنعتی ایران اجرا می‌شوند. این تحریم‌ها در ماه اکتبر تصویب شدند و با هدف فشار بر تهران برای حل مسئله برنامه هسته‌ای اجرا می‌شوند. به نوشته خبرگزاری رویترز، این سخت‌ترین دور از تحریم‌هایی است که تاکنون از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران اجرا شده است. دیپلمات‌ها می‌گویند که امیدوارند در هفته‌های پیش رو مذاکرات هسته‌ای ایران از سر گرفته شود. ایران میگوید که به دنبال ساخت بمب اتمی نیست و برنامه هسته‌ای را تنها با اهداف صلح‌آمیز پی می‌گیرد. به گفته رئیس سازمان فضایی ایران، دو ماهواره به نام‌های فجر و شریف ست تا اسفند ماه سال جاری به مدار زمین پرتاب خواهند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید فاضلی افزود که تا بهمن ماه از یک ماهواره دیگر به نام ناهید نیز رونمایی خواهد شد. به گفته فاضلی، ماهواره ناهید در سال آینده به مدار زمین پرتاب می‌شود. ماهواره فجر توسط شرکت سایران و با همکاری دانشگاه‌های ایران طراحی شده و ماهواره شریف ست نیز در دانشگاه صنعتی شریف ساخته شده است. این ماهواره‌ها در زمینه‌های چون هواشناسی و تصویربرداری کاربرد دارند. دور دوم رأی‌گیری در رفراندوم قانون اساسی جدید مصر از صبح شنبه در این کشور آغاز شد. این رأی‌گیری در حالی برگزار می‌شود که اختلاف بر سر قانون اساسی ملت مصر را به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است. رأی‌گیری روز شنبه در 17 استان از 27 استان مصر انجام می‌شود و 25 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این دوره از رفراندوم هستند. بر اساس نتایج غیررسمی، اکثریت رأی دهندگان در دور نخست این رفراندوم به قانون اساسی تازه رأی آری داد. این قانون اساسی با حمایت اسلامگرایان و مخالفت گروه‌های سکولار و لیبرال روبرو شده است. مردم عمان روز شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور در انتخابات شوراها شرکت کردند. در این انتخابات نزدیک به 1500 نامزد برای تصدی 192 کرسی در حدود 60 شورای محلی رقابت می‌کنند. فعالیت احزاب سیاسی در عمان ممنوع است و این انتخابات نیز در پی اعتراض‌های سال گذشته که بخشی از اعتراض‌های بهار عربی محسوب می‌شد برگزار می‌شود. پیش از این تنها شهر مسقط پایتخت عمان شورای شهر داشت و اعضای آن شورا نیز انتصابی بودند. با این حال شوراهایی که با رأی روز شنبه مردم تشکیل خواهند شد کماکان قدرت اجرایی ندارند و تنها به عنوان شوراهای مشورتی تشکیل می شوند. سفیر ایران در سوریه روز شنبه اعلام کرد که تهران برای آوارگان فلسطینی در سوریه کمک‌های بشردوستانه ارسال خواهد کرد. اخیراً مخالفان بشار اسد بعد از هفته‌ها درگیری خونین، کنترل اردوگاه فلسطینی‌های مهاجر را در نزدیکی دمشق به دست گرفتند. در سوریه نزدیک به 500 هزار فلسطینی زندگی می‌کنند که از آغاز اعتراض‌ها به بشار اسد در 21 ماه گذشته به دو گروه هوادار و مخالف اسد تقسیم شدند. به گفته سفیر ایران در سوریه، کمک‌های بشردوستانه از طریق فرودگاه دمشق برای اردوگاه یرموک که در دست ارتش آزاد سوریه است ارسال خواهد شد. خبر دیگر این که به گفته مقامات پاکستانی در ساعت پایانی روز جمعه 11 مهاجر افغان و پاکستانی در یک درگیری در مرز ایران و پاکستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این 11 تن مهاجرانی بودند که می‌خواستند به شکل غیرقانونی وارد خاک ایران شوند. و آخرین خبر این که سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان گفت که در صورت وقوع دوباره جنگ میان کشورش و جمهوری آذربایجان، او بر روی حمایت سازمان پیمان امنیت جمعی یا CSTO حساب می‌کند. سرکیسیان روز جمعه به کانال روسیه 24 گفت که کشورها به پیمانها و ائتلافهای نظامی می‌پیوندند تا در زمان بحران از یکدیگر حمایت کنند.
با سپاس از همکارم کیوان حسینی. اما در این بخش بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. جان کری به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما معرفی شد. او کیست و مواضعش نسبت به ایران چیست؟
آقای جان کری علاقه داره در مورد ایران به خصوص به یک نوع حل مسئله از طریق مسالمت‌آمیز.
عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در ایران به دلیل تشدید بیماری‌هایش در بیمارستان سینای تهران بستری شد. با فرزند این وکیل زندانی در این باره گفتگو کردیم.
پدر من در این 15 ماهی که در زندان بودن ناراحتی گوارشی و زخم معده پیدا کرده بودن.
جانشین فرمانده پلیس ایران از کشف یک محموله بزرگ مواد منفجره در مرز ایران و پاکستان خبر داده. جزئیات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از ایران و سراسر جهان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. به دنبال اعلام نامزدی سناتور جان کری به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما، محافل سیاسی و رسانه‌ها به گمانه‌زنی درباره سیاست خارجی آینده آمریکا پرداختند. مسائلی از جمله ایران و برنامه بحث برانگیز اتمی حکومت آن در این گمانه‌زنی‌ها جای ویژه‌ای دارند. همکار ما نادر صدیقی نگاهی دارد به بخشی از این اظهار نظرهای نخستین در مورد انتخاب سناتور کری به مقام ریاست دیپلماسی آمریکا.
این روزها محافل کارشناسی و سیاسی واشنگتن در پرداختن به سیاست خارجی آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری آقای اوباما نقش سناتور جان کری را برجسته می کنند و بر این گفته رئیس جمهوری دموکرات اشاره دارند که زندگی سناتور کری آنچنان بوده که وی را برای مدیریت در عرصه دیپلماسی ایالات متحده آماده ساخته است. تحلیلگران و کارشناسان امور خارجی در بررسی دیدگاه‌های آقای کری در مسائل جهانی پس از پرداختن به کارنامه شخصی و حرفه‌ای او و با تکیه بر حدود 30 سال تجربه‌اش در مقام ریاست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌گویند که در خاورمیانه اولویت وی مسائل برخواسته از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از جمله نشریه یا فارن پالیسی می نویسد که به باور وزیر امور خارجه آینده آمریکا، حکومت ایران خود را متعهد به تولید سلاح هسته‌ای می داند و او هیچ گزینه‌ای را بهتر از گفتگو نمی داند، اگرچه هرگز گزینه نظامی را هم به عنوان آخرین چاره رد نکرده است. جان کری پس از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی گفته بود که در صورتی که به این مقام برگزیده میشد، او کانال‌های آشکار و پنهان رابطه با مقام‌های رژیم ایران را فعال می‌کرد. 5 سال بعد فرصت گشودن بعضی از کانال‌ها فراهم شد و در سال 2010 میلادی وی در دیدار با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر اظهار نظر کرد که اشاره‌های پشت پرده آمریکا به جمهوری اسلامی بی‌پاسخ مانده است. امیر قطر گفته بود که رهبران جمهوری اسلامی از گفتگو با آمریکا واهمه دارند، ولی شما چه پیامی برای آنها دارید؟ سناتور کری گفته بود که ایالات متحده در پی گفتگوهای جدی و به دنبال پیریزی اساس تازه‌ای در روابط خود با ایران و در چارچوب سیاست عدم مقابله و اجابت خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا، در اظهار نظر درباره شیوه مدیریت سیاسی سناتور کری و برخورد او با مسئله ایران بر ضد جنگ بودن وی تاکید می‌کند.
آقای جان کری به عنوان یک سیاستمدار قدیمی آمریکا چند خصیصه داره. یکی ضد جنگ بودنشه و این به لحاظ تجربه ای است که به عنوان یکی از قهرمانان جنگی ویتنام کسب کرد و بعد تبدیل شد به یک فرد ضد جنگ. موضوع دوم این است که آقای جان کری علاقه داره در مورد ایران به خصوص به یک نوع حل مسئله از طریق مسالمت‌آمیز، کما این که وقتی که آقای اوباما انتخاب شد در واشنگتن شایعه پیچید که آقای کری میخواد یک سفر ناگهانی به ایران بکنه و حتی در جستجوی یک کانال های اینا بودن که طبق معمول ایرانی ها از این موقع استفاده نکردن و آقای کری هم به ایران نرفت.
نشریه فارن پالیسی از قول الیوت آبرامز، یکی از مقام‌های ارشد در سیاست خارجی آمریکا در دولت‌های رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش، می‌نویسد که تصمیم‌گیری در مورد سیاست خارجی ایالات متحده همواره در کاخ سفید تمرکز خواهد داشت، ولی جان کری به عنوان پشتیبان وفادار اوباما همچون گذشته از موقعیت ممتازی برخوردار خواهد بود. رسول نفیسی نیز با چنین برداشتی موافق است.
قطعا تمام سیاست خارجی رو خود رئیس جمهور حل فصل میکنه، ولی شخص وزیر خارجه نقش بسیار اساسی داره و ما دیدیم این رو در دوره اول که چطور خانم کلینتون تقریبا یک سیاستی داشت که از سیاست اولیه ریاست جمهوری که نزدیکی و گفتگو با ایران بود دور میشد. بنابراین نقش شخص وزیر خارجه هم در این مورد نباید کم حساب کرد.
آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به تصویب انتصاب جان کری به وزارت خارجه در سنای آمریکا ابراز خوشبینی کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به دنبال اعتراض چندین مقام جمهوری اسلامی ایران به استقرار سامانه‌های دفاع موشکی ناتو در مرز ترکیه و سوریه، روز شنبه احمد وحیدی وزیر دفاع ایران این اقدام را به ضرر کشور ترکیه دانست. بیشتر بشنویم از دنیس آژیری.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، احمد وحیدی روز شنبه دوم دیماه حضور نیروهای بیگانه غربی را موجب ایجاد مشکل و اختلاف بین کشورهای اسلامی دانست و گفت نصب موشک‌های پاتریوت در ترکیه هیچ نقشی در امنیت‌زایی ترکیه ندارد و این به ضرر کشور ترکیه است. وی افزود غرب همواره به دنبال نقطه نظرات و منافع خود بوده است و ما با حضور کشورهای غربی در تعاملات منطقه‌ای مخالفیم. به دنبال درخواست دولت ترکیه، کشورهای عضو پیمان ناتو با استقرار سامانه موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه موافقت کردند. ترکیه می‌گوید می‌خواهد در برابر حملات احتمالی از سوی سوریه به خاک خود آماده باشد. ایران از حامیان اصلی دولت بشار اسد به شدت با این اقدام مخالف است و تاکنون بارها تاکید کرده است که استقرار موشک‌های پاتریوت به امنیت منطقه آسیب وارد خواهد کرد. این در حالی است که ترکیه میگوید ایران بهتر است به جای اعتراض به پاتریوت‌ها از نفوذ سیاسی خود بر دولت بشار اسد در راستای توقف خشونت‌ها در سوریه استفاده کند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه 28 آذر ماه تأکید کرد که ترکیه حق دارد برای دفاع از سرزمین خود هر کاری انجام دهد و ابزارهای پیشگیری را به کار ببندد و این کار را هر وقت لازم باشد انجام می دهد. سامانه موشک‌های پاتریوت در سالهای 1991 و 2003 نیز موقتاً در ترکیه مستقر شده بود. این بار نیز ترکیه با اشاره به وجود سلاح‌های شیمیایی در سوریه میگوید که نیاز مبرم به استقرار دوباره پاتریوت‌ها در مرزهایش را دارد.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای آمریکایی از عراق
آنها برام خیلی کمک
نمی‌خواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه اول دیماه در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، این قطعنامه را سیاسی و نشاندهنده ناکارایی مکانیزم‌های حقوق بشری در این نهاد بین المللی خواند. بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
از نظر رامین مهمانپرست، قطعنامه اخیر سازمان ملل حاصل تلاش تعدادی از کشورهای غربی به پیشگامی کانادا و آمریکا است. قطعنامه‌ای که به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران به بهانه واهی نقض حقوق بشر صادر شده، اما به گفته او نشان دهنده کاربرد استانداردهای دوگانه در سازمان ملل است. رامین مهمانپرست در گفته‌های روز شنبه خود همچنین کشورهای بانی قطعنامه را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. اینها واکنش وزارت خارجه ایران است به قطعنامه روز پنجشنبه 30 آذر مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در ایران. قطعنامه‌ای که با اشاره به آنچه محدودیت آزادی بیان، تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومی و فشار بر فعالان سیاسی نامیده شد، از حکومت ایران خواست به این اقدامات پایان دهد. این قطعنامه به پیشنهاد کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شد و در نهایت با 86 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع به تصویب رسید. رامین مهمانپرست در واکنش به این قطعنامه در ادامه گفته‌های روز شنبه خود افزود جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به آنچه اقدامات مداخله جویانه سیاسی نامید در جهت گسترش احترام به حقوق آحاد شهروندان خود همچنان ثابت قدم بوده و معتقد است که موضوع حقوق بشر نباید صحنه تقابل کشورها و فرهنگهای مختلف شود. پیش از این گفته‌ها در روز جمعه محمد خزائی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم از تصویب این قطعنامه انتقاد کرد و گفت اعمال سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران راه به جایی نخواهد برد. محمد خزائی در ادامه گفته‌های خود کانادا را به نقض حقوق بشر در ارتباط با حقوق مهاجرین آفریقایی تبارها و بومیان متهم کرد و گفت که به تازگی کمیسر عالی حقوق بشر کشور کانادا را در فهرست بدترین کشورها در زمینه حقوق بشر قرار داده است. روابط جمهوری اسلامی ایران و کانادا در سالهای اخیر با تنش‌های بسیاری همراه بوده است. کانادا که بارها خواستار توجه جهان به وضعیت حقوق بشر در ایران شده است، شهریور ماه امسال سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و به رابطه سیاسی خود با ایران پایان داد.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در حالی که دوران 13 سال محکومیت خود را در زندان اوین پشت سر می‌گذارد، حدود دو هفته است که به خاطر تشدید بیماری‌هایش در بیمارستان سینا در تهران بستری است. مائده سلطانی، فرزند آقای سلطانی که در آلمان ساکن است، در گفتگو با همکارم شهرام میریان درباره بیماری‌ها و وضع جسمانی پدرش اینطور گفته:
پدرم آزمایشات کولونوسکوپی و اندوسکوپی انجام دادن. درمان بیماری هایی که دارن کار یک روز و دو روز و یک هفته دو هفته نیست. پدر من در این 15 ماهی که در زندان بودن ناراحتی گوارشی و زخم معده پیدا کرده بودن و علاوه بر اونم خب اثراتی مثلا از کم خونی و چیز متعددی دیده بودن پزشک زندان. گفتن این درمان طولانی مدت، باید در بیرون از زندان باشن، دارو مصرف کنن و در فضای دور از استرس با تغذیه مناسب این درمان باید ادامه پیدا کنه. و نزدیک 5 ماه بود که مادرم برشون وقت میگیره و مدام در تهیه درمان مناسب برای پدرم بود و اینکه اجازهش رو از مسئولین قوه قضاییه بگیره که پدرم بیان بیرون و در یک بیمارستان درمان بشن.
به این ترتیب اگر قوه قضاییه موافقت میکرد که پدرتون آقای عبدالفتاح سلطانی 5 ماه پیش برای درمان بیماری ها از زندان اوین راهی بیمارستان میشدند، چه بسا امراضی که شما الان ذکر کردین شدت و حدت نمیگرفت.
بله قطعا اگه 5 ماه پیش این اقدام صورت می گرفت وضعیت پدر من امروز خیلی بهتر بود. البته این رو هم باید بگم که پدرم رو 3 بار خواستن به بیمارستان منتقل کنن که هر بار می خواستن با دستبند منتقل کنن که پدرم خودش نرفت، به دلیل اینکه مخالف بردن ایشون به بیمارستان با دستبند بود و اون موقع این شرط رو گذاشت که اولا خلاف شأن وکالت هست که به یک وکیل دستبند بزنن و بیرون ببرن، و اگه قرار دستبند بزنن چرا به همه زندونیا نمیزنن، چرا به کسانی که با اتهام‌های مختلف اختلاس و کلاهبرداری در زندان هستن چرا اونا رو با دستبند نمیبرن و یک وکیل رو که اونم تازه بیگناه هست در زندان هست باید با دستبند ببرن. اون موقع 3 بار اقدام شد که پدرم رو بیمارستان منتقل بدن، چون با دستبند بود خودشون نرفتن.
خانم مائده سلطانی، آیا مشخص شده که آقای سلطانی تا کی میبایستی در بیمارستان سینا در تهران به سر ببرند؟
بسته به این هست که معاینه ها و آزمایشات که روی پدرم پزشکان صلاح میدونن بعد انجام بشه که پایان پذیره. تا اونجا که من اطلاع دارم پرونده پزشکیشون در دست پزشک خود اوین هست و بالاخره اون پرونده هم باید بیاد از اوین و در دست متخصص بیمارستان سینا قرار بگیره. دقیقا نمیدونم تا کی به طول میانجامه. شاید به زودی پدرم برگردن به اوین، شاید هم ادامه پیدا بکنه معالجهشون در بیمارستان سینا.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری زندانی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
احمدرضا رادان جانشین فرمانده پلیس ایران روز شنبه دوم دی ماه از کشف یک محموله بزرگ مواد منفجره در مرز ایران و پاکستان خبر داد. به گفته او این محموله با هدف ایجاد ناامنی به ایران ارسال شده بود. بیشتر بشنویم از فرهاد نیرومند.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا رادان گفت که چندی قبل ماموران مرزبانی ایران با همکاری سپاه و واحدهای اطلاعاتی موفق شدند یک محموله بزرگ مواد منفجره را که وارد خاک ایران شده بود شناسایی و توقیف کنند. آقای رادان محل کشف و شناسایی این محموله را نقطه صفر مرزی اعلام کرده است. به گفته این مقام نیروی انتظامی، این محموله شامل 20 بمب ساعتی بوده و کسانی که در صدد وارد کردن آنها به ایران بودند، قصد داشتند در چندین نقطه کشور بمب‌گذاری کنند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این حال وجود ارتباط میان این رخداد با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش روی در ایران را رد کرد و گفت چنین ارتباطی وجود ندارد، اما عوامل داخلی و خارجی در صددند کشور را دستخوش ناامنی هایی کنند. او همچنین بدون آنکه به هویت گروه وارد کننده مواد منفجره اشاره ای کند، اظهار داشت یک نفر در رابطه با این موضوع شناسایی و دستگیر شده و سایر اعضای این باند پس از اطلاع از لو رفتن محموله به خاک پاکستان متواری شدند. آقای رادان در نهایت از دولت پاکستان خواست که به وظایف خود عمل کند و گفت که مرز این کشور مسیری برای تردد اشرار شده است. مناطق مرزی ایران با پاکستان در سالهای اخیر شاهد درگیری‌های مسلحانه و خونینی میان نیروهای مرزبانی ایران با گروه‌های شبه نظامی مخالف حکومت این کشور بوده است. در یک مورد رسانه‌های ایران تیر ماه سال جاری خبر دادند که این شبه نظامیان با حمله به تعدادی مسافر که قصد عزیمت به ایران را داشتند 18 تن را به قتل رساندند. یکی از گروه‌های شبه نظامی معروف که در این منطقه فعالیت دارد جندالله است که حکومت ایران و همچنین ایالات متحده آمریکا آن را گروهی تروریستی می‌دانند. ماموران امنیت ایران در اسفند ماه سال 1388 توانستند عبدالمالک ریگی رهبر این گروه را دستگیر کنند که این رخداد به اعدام ریگی انجامید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب بشنویم از روسیه. شورای بازرگانی روسیه ایران اعلام کرد همکاری اقتصادی میان دو کشور دارای قابلیت‌های فراوانی است، اما افزایش تحریم‌های یک جانبه علیه تهران این همکاری را با چالش‌های مضاعف هم روبرو کرده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پادلکا، رئیس بخش روابط خارجی اتاق بازرگانی روسیه، در نشست شورای تجاری روسیه ایران اعلام کرد که جامعه بازرگانی روسیه به رغم مشکلات جاری همچنان علاقمند به ادامه داد و ستد با ایران است. او با تأکید بر نقش سازنده این شورا در توسعه روابط دو جانبه تجاری مسکو و تهران گفت اوضاع را زیر نظر داریم و اجازه نخواهیم داد این مناسبات در سطح خصوصی به هرج و مرج کشیده شود. این نشست همزمان با انتشار خبرها از وضع تحریم‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران برگزار شد. تحریم‌هایی که به گفته رمان پاپوف، رئیس پیشین شورای بازرگانی روسیه ایران، روابط تجاری دو کشور را به شدت مخدوش کرده. او گفت از بهار گذشته شاهد کاهش چشمگیر حجم نقل و انتقال‌های مالی میان دو کشور بوده‌ایم که نتیجه مسلم تحریم‌های شدید است که آمریکایی‌ها علیه ایران اعمال کرده‌اند. او افزود برای گسترش روابط با ایران غلبه بر تحریم‌ها و عدم پرداخت‌ها ضروری است. در این راستا اعضای شورای بازرگانی روسیه ایران ابراز امیدواری کردند که تهران هرچه زودتر مشکل نقل و انتقال مالی را حل و به تعهدات پرداختی خود عمل کند، به ویژه که دو کشور از ماها پیش وابستگی به دلار آمریکا در داد و ستد دو جانبه را محدود کرده و بیشتر معاملات تجاری خود را با پول محلی انجام می‌دهند. این در حالی است که تاکنون هیچ بانک روسیه حاضر به همکاری مستقیم با بانک‌های ایرانی نشده. ویکتور میزین، کارشناس انستیتوت تحقیقات بین المللی در دانشگاه روابط بین الملل مسکو، همکاری اقتصادی روسیه و ایران را متاثر از شرایط سیاسی می داند.
دو طرف مشغول بازی ظریفی هستند و یکی از مراحل آن تقویت مناسبات دو جانبه همزمان با کاهش روز به روز روابط اقتصادی ایران و غرب است. برای ایران این یک امتیاز است تا حمایت روسیه در سطح دیپلماتیک را برای خود تضمین کند و برای روسیه این فرصتی است تا خود را به عنوان بازیکنی مستقل که اتخاذ هیچ تصمیمی پیرامون ایران بدون آن میسر نیست معرفی کند.
ولادیمیر پادلکا رئیس بخش روابط خارجی اتاق بازرگانی روسیه در پی نشست شورای تجاری روسیه ایران به خبرگزاری ایترتاس گفت که علاقه به همکاری با ایران از سوی جامعه تجاری بین المللی زیاد است، چنانکه به گفته وی شرکت های اروپایی و آمریکایی مرتب خواستار مساعدت شرکت های روسی برای خرید مواد خام از ایران هستند. او گفت این شرکت ها سالها با ایران همکاری داشتند، اما با یک تصمیم سیاسی این همکاری قطع شده و ناچار آنها خواهان کمک کشورهای هستند که این تحریم ها را نپذیرفتند. دمیتری الکساندروف، کارشناس اقتصادی، این واسطه گری را در رأی نکات مثبت و منفی می داند.
بیشک این موقعیت دارای فرصت هایی است که می توان از آن بهره برد و یا آن را از دست داد. بر هیچ کس پنهان نیست که امکانات بسیاری برای تأمین منافع روسیه در ایران وجود دارد، به ویژه که اکثر رقبایمان این بازار را ترک کردند. با توجه به مخالفت شدید مسکو با تحریم‌های یک جانبه، مانعی برای تجار روس که می‌خواهند از دلالی بین ایران و شرکت‌های غربی سود ببرند وجود ندارد. اما باید بسیار محتاطانه در این مسیر گام برداریم تا شرکای غربی‌مان را تحریک نکنیم. به نظرم تصمیم برای حضور فعال کشورمان در ایران به رغم دشواری‌های این همکاری تصمیم درستی بوده، اما نباید ریسک‌های آن را کم اهمیت جلوه داد.
هفته گذشته نماینده روسیه در سازمان ملل مجدداً بر پایبندی مسکو به اجرای تحریم‌های بین‌المللی و مخالفت این کشور به تحریم‌های یک جانبه علیه تهران تاکید کرد. روسیه همچنین بارها به غرب هشدار داده که تحریم‌های یک جانبه علیه ایران نباید به منافع شرکت‌های روس لطمه وارد کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نوبت میرسه به اخبار ورزشی برای اون دسته از ورزش دوستانی که تا این لحظه منتظر بودن. این شما و این هم فریدبرز غریب.
تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی گهر درود را شکست داد و به دور یک چهارم پایانی صعود کرد. این بازی که روز گذشته به دلیل بارندگی شدید در درود انجام نشد، بعد از ظهر امروز در ورزشگاه تختی درود برگزار شد که طی آن آبی‌های تهرانی با تکل دقیقه 66 ایمان موسوی، بازیکن جدید این تیم، پیروز شدند و در یک چهارم باید با ابو مسلم مشهد دیدار کنند. پیش از این سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان، داماش گیلان، صنعت نفت آبادان، فجر شیراز و ابو مسلم جواز صعود به مرحله یک چهارم نهایی را کسب کرده بودند. آخرین بازی مرحله یک هشتم نهایی را پرسپولیس و نفت تهران روز 19 دی ماه برگزار خواهند کرد. نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی میگوید ورزش ایران به دست کسانی افتاده که توانایی اداری آن را ندارند. علیرضا دهقان، نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، امروز در گفتگوی مفصل با خبرگزاری ورزش ایران ایپنا از مشکلات ورزش گفته و خاصاً به وزیر ورزش و جوانان اشاره کرده و افسوده محمد عباسی توانایی برآورده کردن انتظارات جامعه ورزشی را ندارد و ابراز امیدواری کرده که در دوره بعد فرد لایقی برای پست وزارت ورزش و جوانان انتخاب شود. برخی از خبرگزاری‌های ایران امروز گزارش دادند مانوئل جوزه پرتغالی، سرمربی پرسپولیس، در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال بعد از فسخ یک طرفه قرارداد خود از صبح شنبه در تهران ناپدید شده. جوزه چند روز پیش برای دریافت مطالباتش از پرسپولیس به فیفا شکایت کرده بود. سرخپوشان با هدایت جوزه در پایان نیم فصل اول لیگ برتر در مکان 12 جدول رده‌بندی قرار گرفتند. در اسپانیا خبرها از بهبودی نسبی تیتو ویلانووا، سرمربی تیم فوتبال بارسلونا، حکایت دارد. ویلانووا هفته گذشته به دلیل عود کردن بیماری سرطانش در بیمارستان بستری شد و دو روز پیش مورد عمل جراحی قرار گرفت. بارسا تیم اول جدول لالیگا امشب بدون سرمربیش میهمان وایادولید خواهد بود. امشب همچنین رئال مادرید تیم سوم جدول به میهمانی مالاگا تیم چهارم می‌رود. و در آغاز هفته 18 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا دیشب یوونتوس با پیروزی 3-1 در خانه کالیاری صدرنشینیش را تثبیت کرد. در مهمترین بازی هفته 18 که یک دیدار سنتی ایتالیاست، امشب آسروم در اولمپیکو استادیوم پایتخت ایتالیا میزبانی از آسمیلان را بر عهده دارد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم ادامه خواهیم داد با اخبار و بعد از اخبار هم برنامه دیدگاه ها رو خواهیم داشت درباره اقدامات تحریمی علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی. اما پیش از اون آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم فرینه عاصمی.
با سلام. از امروز شنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سیستم بانکی، کشتیرانی و شرکت‌های صنعتی ایران اجرا می‌شود. این تحریم‌ها در ماه اکتبر تصویب شدند و با هدف فشار بر تهران برای حل مسئله برنامه هسته‌ای اجرا می‌شوند. به نوشته خبرگزاری رویترز، این سخت‌ترین دور از تحریم‌هایی است که تاکنون از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران اجرا شده است. دیپلمات‌ها می‌گویند که امیدوارند در هفته‌های پیش رو مذاکرات هسته‌ای ایران از سر گرفته شود. ایران می‌گوید که به دنبال ساخت بمب اتمی نیست و برنامه هسته‌ای را تنها با اهداف صلح‌آمیز پی می‌گیرد. به گفته رئیس سازمان فضایی ایران، دو ماهواره به نام‌های فجر و شریف ست تا اسفند ماه سال جاری به مدار زمین پرتاب خواهند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید فاضلی افزود که تا بهمن ماه از یک ماهواره دیگر به نام ناهید هم رونمایی خواهد شد. به گفته فاضلی، ماهواره ناهید در سال آینده به مدار زمین پرتاب خواهد شد. ماهواره فجر توسط شرکت سایران و با همکاری دانشگاه‌های ایران طراحی شده و ماهواره شریف ست هم در دانشگاه صنعتی شریف ساخته شده است. این ماهواره‌ها در زمینه‌های چون هواشناسی و تصویربرداری کاربرد دارند. دور دوم رأی‌گیری در رفراندوم قانون اساسی جدید مصر از صبح شنبه در این کشور آغاز شد. این رأی‌گیری در حالی برگزار می‌شود که اختلاف بر سر قانون اساسی ملت مصر را به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است. رأی‌گیری روز شنبه در 17 استان از 27 استان مصر انجام می‌شود و 25 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این دور از رفراندوم هستند. بر اساس نتایج غیررسمی، اکثریت رأی‌دهندگان در دور نخست این رفراندوم به قانون اساسی تازه رأی آری دادند. این قانون اساسی با حمایت اسلامگرایان و مخالفت گروه‌های سکولار و لیبرال روبرو شده است. مردم عمان روز شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور در انتخابات شوراها شرکت کردند. در این انتخابات نزدیک به 1500 نامزد برای تصدی 192 کرسی در حدود 60 شورای محلی رقابت می‌کنند. فعالیت احزاب سیاسی در عمان ممنوع است و این انتخابات هم در پی اعتراض‌های سال گذشته که بخشی از اعتراض‌های بهار عربی محسوب می‌شد برگزار می‌شود. پیش از این تنها شهر مسقط پایتخت عمان شورای شهر داشت و اعضای آن شورا هم انتصابی بودند. با این حال شوراهایی که با رأی روز شنبه مردم تشکیل خواهند شد کماکان قدرت اجرایی ندارند و تنها به عنوان شوراهای مشورتی تشکیل می شوند. سفیر ایران در سوریه روز شنبه اعلام کرد که تهران برای آوارگان فلسطینی در سوریه کمک‌های بشردوستانه ارسال خواهد کرد. اخیراً مخالفان بشار اسد بعد از هفته‌ها درگیری خونین کنترل اردوگاه فلسطینی‌های مهاجر را در نزدیکی دمشق به دست گرفتند. در سوریه نزدیک به 500 هزار فلسطینی زندگی می‌کنند که از آغاز اعتراض‌ها به بشار اسد در 21 ماه گذشته به دو گروه هوادار و مخالف اسد تقسیم شدند. به گفته سفیر ایران در سوریه، کمک‌های بشار دوستانه از طریق فرودگاه دمشق برای اردوگاه یرموک که در دست ارتش آزاد سوریه است ارسال خواهد شد. احمد وحیدی وزیر دفاع گزارش‌های منتشر شده مبنی بر آموزش نیروهای امنیتی سوریه را در ایران تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد وحیدی گفت که ارتش سوریه برای مقابله با تهدیدات اسرائیل قدرتمند شده و نیازی به آموزش در ایران ندارد. او همچنین گفت که استقرار موشک‌های پاتریوت ناتو در مرز ترکیه و سوریه به امنیت ترکیه آسیب می‌زند. ناتو اخیراً به دنبال درخواست ترکیه و با هدف مقابله با تهدید موشکی دمشق در مرزهای این کشور با سوریه موشک‌های پاتریوت نصب کرده است. ایران کلیدی‌ترین متحد رژیم بشار اسد در منطقه است. به گفته مقام‌های پاکستانی در ساعت پایانی روز جمعه 11 مهاجر افغان و پاکستانی در یک درگیری در مرز ایران و پاکستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این 11 نفر مهاجرانی بودند که می‌خواستند به شکل غیرقانونی وارد خاک ایران شوند. هنوز روشن نیست که چه کسی به سوی این افراد شلیک کرده است. به نوشته اسوسییتد پرس مرزبانان ایرانی سالانه صدها نفر از مهاجران غیرقانونی افغان و پاکستانی را دستگیر می‌کنند. این افراد بعد از دستگیری به کشورشان بازگردانده می‌شوند. این گزارش می‌افزاید که این مهاجران عموماً به دنبال مهاجرت غیرقانونی به اروپا هستند. نوشین؟
با سپاس از همکارم فرین عاصمی، نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به اقدامات تحریمی علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی پرداختیم از امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار مصوبه تازه کنگره آمریکا علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حذف همزمان پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان و هیسپان تیوی شبکه اسپانیایی زبان ایران از فهرست پخش هیسپاسات در اسپانیا و آمریکای لاتین در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. روز جمعه پرس تیوی خبر از این داد که اوورون، نهاد مادر شرکت ماهواره‌ای اسپانیایی هیسپاسات، پیرو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دستور داده است از پخش برنامه‌های پرس تیوی و هیسپان تیوی جلوگیری شود. پیش از این در هفته گذشته کنگره نمایندگان مردم آمریکا در مصوبه‌ای از رئیس جمهوری آمریکا خواست تحریم رادیو و تلویزیون حکومتی ایران را به دلیل آنچه نقض حقوق بشر نامیده شده به اجرا بگذارد. به موجب این قانون شرکت‌های آمریکایی یا هر شرکت فعال در آمریکا از ارائه خدمات و تجهیزات به صدا و سیما منع می‌شوند. در آبان ماه امسال هم شرکت ماهواره‌ای یوتلسات پخش برنامه‌های برونمرزی صدا و سیما را به علت آنچه نقض حقوق بشر و پارازیت اندازی توصیف شد متوقف کرد. پس از آن بود که اتحادیه اروپا عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما را به عنوان ناقض حقوق بشر شامل تحریم‌های خود کرد. فعالان مدنی، مطبوعاتی و سیاسی منتقد ایرانی در پی سرکوبی اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری 1388 ایران، از جمله از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران به نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و جامعه جهانی شکایت بردند. این شکایت‌ها از جمله آنچه را هماهنگی صدا و سیما و پرس تیوی با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای آنچه پخش اعترافات اجباری تلویزیونی نامیده شد در بر می گرفت. ریشه ها و پیامدهای تحریم های فزاینده علیه صدا و سیما، رادیو و تلویزیون حکومتی ایران چیست؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست از سه میهمان این برنامه. در تهران محمد نوریزاد، مستندساز منتقد نظام که بیش از دو دهه همکاری با صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در کارنامه دارد. در پاریس عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز نیویورک آمریکا که زیر و بم فعالیت های رسانه‌ای در ایران را دنبال می کند. آقای عبدالکریم لاهیجی، پیش زمینه های این گونه تحریم ها علیه صدا و سیما چیه؟ تحریم های مشابهی علیه کشورهای دیگه هم سابقه داشته؟
به دلایل اینکه حالا صرف نظر از اینکه رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی یک ارگان تبلیغاتیه، خب اون خیلی از دولت ها در دنیا میکنن، ولی یکی از چیزهایی که مخالف موازین نه فقط حقوق بشر بلکه موازین حقوق بین المللی این هستش که از این رسانه استفاده های غیر قانونی و غیر اخلاقی میشه برای پخش اعترافات زندانیان سیاسی، از این رسانه ها برای ترویج کینه های مذهبی استفاده میشه، غالبا هموطنان غیر مسلمان ما به خصوص باهائی ها اونها رو متهم به جاسوسی میکنن. متاسفانه رسانه ایست که وحدت ملی رو در جامعه ایران از بین برده و از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی این امر ممنوعه و حتی در دادگاه جزایی مربوط به فجایع جنگی و جنایات ضد بشریت در رواندا مسئولان رادیو تلویزیون که مردم رو تشویق به جنگ‌های قومی می‌کردن اینها محکومیت‌های سنگین پیدا کردند.
آقای نوریزاد، حالا شما که بیش از 2 دهه برای صدا و سیما کار می‌کردین، می‌تونین برای ما بگین که مواردی که طی سال‌های همکاریتون با صدا و سیما بوده که فکر کرده باشین در تقابل بوده با موازین حقوق بشر و شما از نزدیک مشاهده کرده باشین چی بوده؟
رسانه صدا و سیمای ما نه ملی است برخلاف تیتر و عنوانی که داره و نه دولتی است، بلکه رسانه حکومتی است و مستقیما از ناحیه بیت رهبری هدایت میشه. در این رسانه متاسفانه دروغ، ریا و تحکم‌های مذهبی و اخبار دستبندی شده دست به دست میشه و من شرمنده ام که الان درباره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دارم این الفاظ رو به کار میبرم. یعنی صدا و سیمایی که آمده بود تا به همه رسانه‌های جهانی بیاموزه که اگر ادب ندارید، ادب رو از ما بیاموزید، انصاف رو، قانون رو، حقوق مخاطب رو اگر نمی‌شناسید، ما بهتون آموزش میدیم. الان به روزی افتاده که ریزترین جزئیاتش رو از بیت رهبری استعلام میکنه. سابقا زندانیان سیاسی رو یا اساسا زندانیان رو در رژیم گذشته، در رژیم پهلوی میزدن که راست بگو، با کیا ارتباط داشتی و چی با خودت داشتی. الان میزنن که دروغ بگو و آنچنان اعتراف کن که ما متمایلیم. این همین خصلت در رسانه‌های حکومتی ما هست که پول میدن تهیه کننده و کارگردان رو و محققین رو استخدام میکنن که دروغ بسازند و یا خونسازسازی بکنن. صدا و سیمای ما در عالی ترین وجه ملیش یک رسانه حکومتی است که چون مجاز نیست به مسائل حساس و جاری جامعه ورود بکنه، عمده وقت شبکه‌های رادیویی و تلویزیونیش رو به خونساگویی تلف میکنه. سهم حادثه‌های حساس و ملی در صدا و سیمای ما صفره. مثلا شما بپرسید سهم حق مردم با پرسش‌های فراوانی که از حاکمیت، از مجلس، از دستگاه قضایی، از مجلس خبرگان یا حتی از خود رهبری دارن کجاست؟ اصلا سهم اقلیت‌های ما در این صدا و سیما کجاست؟ حق، نمیگم حق زرتشتی‌ها که حقشونه، حق یهودی‌های ما، حق مسیحی‌های ما، حق بهائی‌های، اصلا حق سنی‌های ما که مسلمانن اصلا در صدا و سیما دیده میشه. متاسفانه یک تحکم مذهبی بسیار سطحی از صدا و سیمای ما به سمت مخاطبین جاری میشه و این صدا و سیما در کنار حادثه‌های بزرگ قرار میگیره و از کنار اونها بدون اینکه اعتنایی به اونها بکنه عبور میکنه.
آقای نوریزاده، اجازه بدید من در مورد این پیامدهای این تحریم بر روی تصمیم‌گیری‌هایی که در صدا و سیما خواهد شد بعداً از شما بپرسم و موارد مشخص دیگه که شما به تجربه دیدین، ولی آقای قاضیان، این تحریم صدا و سیما چه پیامد ملموسی داره برای این نهاد با توجه به اینکه رسانه‌ایه که خب از یه موقعیت منحصر به فرد و انحصاری در ایران برخوردار؟ صحبت از جلوگیری از خدمات پخش برنامه از ماهواره‌ها و فروش تجهیزات و خدمات و چیزایی از این قبیله.
هنوز به نظرم ابعاد دقیق فنی موضوع روشن نیست، یعنی تأثیرات فنی که این کار برای عملکرد صدا و سیما به دنبال داره. علاوه این که حتی اگر این تأثیرات فنی روی کاغذ مشخص باشه، تا تبدیل شدنش به تأثیرات عملی هم طول میکشه، هم ممکنه متفاوت باشه با اون تأثیرات فنی که روی کاغذ طراحان این طرح در نظر داشتن. اما نکته که باید بهش توجه کرد به طور عمومی این هستش که اگر این تحریم ها بر اساس روش های ضد حقوق بشری صدا و سیما در ارتباط با گرفتن اعترافات اجباری و دخالت در امور قضایی و امثال اینها گرفته شده، من فکر نمی کنم که این تأثیر قاطعی روی عملکرد اونها در این بخش بذاره، به دلیل اینکه اونا برای تبلیغات سیاسی داخلی به این موضوع نیاز دارن و گمان نمی کنم از لحاظ فنی این تصمیمات روی عملکرد و کار اونها در داخل تاثیر داشته باشه. یعنی شبکه‌های اونها رو کماکان برقرار نگه می‌داره در داخل و اگر پخش خارجی و بین المللی اونا متوقف بشه یا صدمه بخوره، گمان نمی کنم که پخش داخلیشون صدمه بخوره. و چون در اون پخش داخلی از لحاظ تبلیغات سیاسی به موارد خاصی نیاز دارن و این نیاز برای برپایی حکومت و استقرار و دوامش ضروری هست، فکر کنم کماکان به این شیوه ادامه بدن، چون هم در بعد برخورد با نیروهای سیاسی مخالف از طریق پخش اعترافات اجباری یا زدن تهمت یا درست کردن برنامه های علیه مخالفان کاملا به این موضوع نیازمند هستن، هم برای بسیج عمومی در مواقعی که رژیم جمهوری اسلامی نیاز داره برای بسیج مردم در حمایت از خودش در موارد خاص. من فکر کنم در هر دو زمینه اینها به روش کاری خودشون ادامه خواهند داد، ولی فکر نمی کنم که جنبه های فنی ماجرا روی این موضوع و تصمیم اونها تاثیر جدی بذاره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای لاهیجای قاضیان خوشبین نیستن که تحریم صدا و سیما به نتیجه مطلوب نهادهای حقوق بشری برسه. در چه مواردی با توجه به سابقه امر اعمال این گونه تحریم ها موجب بسته تر شدن فضا یا راکت موندنش شده و در چه مواردی سبب شده نهاد هدف گرفته شده مثلا صدا و سیما به خواست جامعه بین المللی گردن بذاره؟
ببینید، مسئله اینه که آیا صدا و سیما یا به صورتی که آقای نوری‌زاد گفتند مسئول اصلی این نوع برنامه ها روشش رو تغییر بده و واقعا بخواهند به این گونه توصیه ها و ضمانت اجراها تمکین بکنند، خب با توجه به سیاستی که جمهوری اسلامی سالهاست در پیش گرفته خب مشخصه. ولی موضوعی که مهم است این است که مقررات بین المللی باید ضمانت اجرا داشته باشه، یعنی دولت ها باید این مقررات رو مرحله اجرا بگذارن و خب حداقل نتایجی که این ضمانت اجرا داره این استش که جمهوری اسلامی روز به روز در انزوای بین المللی بیشتری، در محاصره بین المللی بیشتری خودش رو خواهد یافت. ببینید، اتخاذ این تصمیم از طرف کنگره آمریکا مقارن با قطعنامه است که مجمع عمومی سازمان ملل صادر کرد. وقتی شما تمام این قطعنامه ها رو ببینید، به ویژه طی 5-6 سال اخیر می‌بینید وضعیت حقوق بشر، تهدید آزادی‌ها، تجاوز به حقوق مردم، افزایش روزافزون اعدام، شکنجه بیشتر و بیشتر و بیشتر داره میشه و قطعنامه هر سال با اکثریت بزرگتری از سال پیش به تصویب میرسه. یعنی شما وقتی میبینید در قطعنامه فقط 33 کشور هستند، یعنی 33 دولت به صورت که آقای نوری‌زاد میگن 33 حکومت هستند که به این قطعنامه رأی مخالف میدن، با توجه به اینکه 193 کشور عضو سازمان ملل هستند، جمهوری اسلامی فقط بالاخره خودش هم رأی داده، 32 کشور رو فقط میتونه در کنار خودش به عنوان موافق این نوع سیاست پیدا بکنه. بنابراین اون چیزی که مستلزم این هستش که خب جمهوری اسلامی یا باید تغییر روش بده یا اینکه باید منتظر ضمانت اجرای بیشتری باشه. در ارتباط با لیست سیاهی که ما به اتحادیه اروپا دادیم به همین صورت بود، در وهله اول یه عده‌ای از مسئولان اصلی این سیاست سرکوب در لیست سیاه قرار گرفتن و روز به روز میدونید که تعداد اونها بیشتر و بیشتر شد. ضمانت اجراها بیشتر جنبه سیاسی داره و برای اینکه به دولت جمهوری اسلامی اختیار بیشتری و زنهاری بیشتری بدن برای اینکه دست از این سیاست ها برداره، تا اینکه به صورتی که آقای قاضیان گفتن که از نظر فنی اصلا در موقعیت نیستم که بگم که آیا تأثیر داره نداره، بازتاب ها و نتایج داخلیش برقیده من اونقدر شاید مد نظر نمایندگانی که به این قانون رأی دادن باشه تا اینکه بازتاب های بین المللی و جهانش.
آقای محمد نوری‌زاد، مدیران صدا و سیما چه موازین و معیارهایی رو برای انتخاب برنامه ها و سیاست این نهاد مد نظر دارن؟
عرض کنم که ببینید، آقای زرقامی یه سردار سپاهه، پیش از ایشون آقای لاریجانی یه سردار سپاه بودن و هستند. اینا هیچ کدوم رسانه رو نمیشناسن و بایستگی ها و ضرورت های یک رسانه رو نمیشناسن. اینها اصلا نیازی هم شاید ندارن که به این که دانش رسانه ای داشته باشن، کاملا به صورت یه پادگان رسانه‌ای اداره میکنن اونجا رو و خط قرمزهای بسیار فراوانی رو هم در تولید دارن هم در پخش. من مستقیما شاهد بودم که
لیست بلند بالایی جلوی ناظرین پخش هست که آقا مو نباید پیدا باشه، حجاب اینجوری باشه، الفاظ اینجوری باشه. یک کلیشه بزرگی هست به اسم حفظ نظام و عدم تضعیف نظام، و بر اساس این کلیشه بزرگ اینها میتونن سانسور بکنن و فضای بسیار تنگنایی از نظر آگاهی برای مردم ایجاد بکنن. ما اصلا شخصا من راضی نیستم که دامنه تحریم ها به خونه های ما کشونده بشه و مثلا صدا و سیمای ما که میبایستی شایستگی های خودش رو ابراز میکرد الان در این تنگنا قرار بگیره.
مقصودتون رو میشه از تنگناها واضح تر بگین؟
ببینید چرا رهبری میان صفحه فیسبوک برای خودشون ایجاد میکنن؟ من احساسم این هستش که اینها دارن نگران میشن از این که رسانه داخلی اگر بخواد در سطح جهانی محدود بشه، برای حرف زدن در عرصه بین المللی نیاز به مثلا حضور در فضاهای مجازی اینچنینی هست. ما همین الان جوانهایی داریم کم سن و سال که در زندانن یا زندان کشیدن به خاطر اینکه صفحه‌ای در فیسبوک داشتن یا مطلبی در فیسبوک نوشتن، یا مثلا ببینید دوبلورها رو میارن دستگیر میکنن. شما اینو در نظر بگیرید که یک هزینه کلانی دادن سیستم‌های ایجاد پارازیت و انتشار پارازیت خریدن و بدون اینکه کوچکترین اعتنایی بکنن به آسیب هایی که همین مردمی که این همه میگن مردم فهیم، مردم فداکار، مردم شهید پرور، اینها آسیب های فراوانی به مردم وارد میکنن که مردم آگاهی نداشته باشن. خودشون میان در بعد برون مرزی برنامه های مختلف، تحلیل های مختلف، نقد های مختلف به جامعه جهانی، به برخی از کشورهای جهانی وارد میکنن، و وقتی مثلا حالا یک شبکه خارجی میخواد یه برنامه‌ای رو به ایران با زبان فارسی پخش بکنه، اینو میان پارازیت میاندازن در یه اشل وسیعی. من واقعا فکر میکنم وقتی ما نسبت با جهان بیعقلی میکنیم، اوغلای جهان میان در نسبت با بیعقلی ما و رفتار جاهلانه ما به هر حال متناسب با اونها رفتار خاصی رو ابراز میکنن.
مثالش چیه آقای نوریزاد؟
مثلا در مورد بلوغ هستی شما نگاه کنین، ما مردم خودمون رو میزنیم، مردم خودمون رو اعدام میکنیم. بازجوی من به من میگفتش که شما چرا میری با رسانه های بیگانه مصاحبه میکنی؟ گفتم شما به زرقامی بگید بیاد با من مصاحبه بکنه، من مینویسم کتبا که با هیچ رسانه دیگه مصاحبه نمیکنم، در این حال که معتقدم این حق ماست که در محدوده فهم خودمون و باور خودمون و حقوق خودمون با هر جا صحبت بکنیم. ولی وقتی شما درهای رسانه داخلی رو به روی همه مردمان و اندیشمندان و فریختگان و متفاوت اندیشان بستی، طبیعی است که ما مجرای تنفسی نیاز داریم. مثلا شما نگاه بکنید، ما وقتی جوان خودمون رو میزنیم، مردم خودمون رو میزنیم، اعدامشون میکنیم، اموالشون رو مصادره میکنیم، وای به این که ما مثلا یک بمب هسته‌ای داشته باشیم، به دانش هسته‌ای دست یافته باشیم. ببینید با مردم دنیا چه کار میکنیم. واقعا داشتن دانش هسته‌ای به یک بلوغ نیاز داره، داشتن رسانه‌های فراگیر به یک بلوغی نیاز داره، ارتباط با جهان به یک بلوغی نیاز داره که ما در قدم‌های اولش هم متوقف ماندیم.
آقای نوریزاد اجازه بدین که من یه سوالم از آقای قاضیان بکنم، که آقای قاضیان مدیریت صدا و سیما به تحریم چگونه پاسخ میده؟ مقصودم موضع‌گیری علنی نیست البته، شما در اون مورد صحبت کردید که اثر زیادی روی صدا و سیما نمیذاره، احتمالاً استقبالم میکنه، ولی مقصودم اینه که چه گزینه‌هایی پیش روش هست برای رویارویی با شرایط تحریم؟
از اونجا که تصمیم‌گیری در مورد پیامدهای این موضوع متوقف بر یک تصمیم گیری های قبلی و اساسی که در جای دیگری انجام شده و اونا با این نوع از تصمیمات قابل تغییر نیست، فکر نمی کنم که روی رویه صدا و سیما تأثیر بذاره و بنابراین نیازی داشته باشن که تصمیم خیلی جدید و مهمی بگیرن. به این دلیل که رادیو تلویزیون ما یه مخاطب داره در دو وجه. اون مخاطب و تنها مخاطب صدا و سیما در واقع رهبریه، یعنی کسانی که در صدا و سیما گمارده میشن به عنوان مسئول، اونا همیشه حواسشون هست که ما یک مخاطب داریم که اون رو باید راضی کنیم، او باید از عملکرد صدا و سیما راضی باشه تا ما بتونیم بمونیم و پله‌های ترقی رو در نظام جمهوری اسلامی طی بکنیم. اون یک شخص و اون تنها مخاطب مهم آقای خامنه‌ای یا رهبری. نکته مهمتر این هستش که حالا باید دید که رهبری از چه چیزهایی راضی میشه و از چه چیزهایی ناراضی. ممکنه در بعضی از موارد نسبت به بعضی از چیزها گذشت وجود داشته باشه و اونا با دیده تسامح نگریسته بشه، مثلا در مورد موضوعات سرگرم کننده در صدا و سیما، در مورد ورزش. اما در مورد اون چیزهایی که برمیگرده به تحکیم پایه‌های قدرت سیاسی، اونها چیزهایی نیستش که رهبری ازش بتونه عدول بکنه. و اتفاقا همون جنبه هاست که به موضوع بحث ما مربوط میشه، یعنی برخورد با مخالفان سیاسی و ایجاد یک نوع کاریزمای رسانه‌ای برای رهبری و درست کردن یک فضا و اتمسفر روحانی در اطراف ایشون که غیر از اون قدرت عملی قاهره‌ای که به دلیل در دست داشتن قدرت مادی دارن، یک نوع قدرت معنوی هم ایجاد بشه که اون کمبود اقتدار یا نفوذ معنوی رو جبران بکنه. این نقش عمده است که صدا و سیما ازش انتظار میره در ارتباط با اون مخاطب معینی که مخاطب اصلی و اساسی صدا و سیما هست. و چون این موضوع یک رابطه ارگانیک بین کسانی که انتخاب میشن به عنوان مسئول و رهبری که جاش محکمه، بنابراین این رابطه تحت تاثیر این قبیل اتفاقات نمیتونه عوض بشه و به این ترتیب شاید نیازی هم به تصمیمات جدیدی در این زمینه وجود نداشته باشه.
آقای لاهیجی، نظرتون درباره نکته آقای قاضیان چیه که گفتن این تحریم‌ها اثر چندانی بر روی سیاست‌های رسانه‌ای صدا و سیما نخواهد داشت؟
ممکنه در کوتاه مدت این سیاست ها مؤثر واقع بشه، ولی با شکنجه و فشار و اعتراف گیری نمیتونن بر کسی محبوبیت به وجود بیارن. ببینید اطراف ایران و در خاورمیانه، ببینید طی 2 سال گذشته چه تحولاتی به وقوع پیوسته، چه دولت هایی سقوط کردن. الان وضعیت دوست و همپیمان جمهوری اسلامی آقای بشار الاسد در سوریه ببینید چه صورت است. من فکر میکنم که مقامات جمهوری اسلامی اگر یک مقدار دوراندیش باشند، میبینن که روز به روز داره حلقه محاصره تنگتر و تنگتر میشه و اونها نمیتونن فقط به برکت تبلیغات فکر کنن که برای اونها ممکنه یک راه گریزی از این سرنوشتی که خودشون دارن برای خودشون رقم میزنن وجود داشته باشه.
آقای نوری‌زاد، قبلا صحبت از سیاست صدا و سیما در برابر اقلیت‌های دینی شد. نمونه ای هست که خود شما در سال‌های همکاری بهش برخورده باشین؟
از کنم من یه روز یه فیلمی ساخته بودم سینمایی به اسم شاهزاده ایرانی، مواجهه رستم با اسفندیار، از شاهنامه برداشت کردم این فیلم هست. درس کنم که این رو من با آقای زرقامی نشون دادم، نشسته بودیم در یه اون سالن. بعد این فیلم وقتی تمام شد، ایشون برگشت گفت آقای نوری‌زاد این که قابل پخش نیست، این فیلم همش از دین بهی، از زرد توش، از اوستا، از رستم، از اسفندیار. بهشون گفتم شما چه بخواید چه نخواید، پدرانتون مادرانتون زرتشتی بودن و اتفاقا باید به اونا افتخار بکنید. من چه کار بکنم که در زمان رستم و اسفندیار اسلام نبوده با این شکل و شمایل؟ نگاه کنید، یک ترویج افرادگونه مسائل مذهبی در صدا و سیمای ما انقدر پخمگونه است که یک مذهب عاجز از ارتباط با سایر نهله‌های فکری رو دارن تبلیغ میکنن، یک مذهب سینه زنی روزخانی، یه دفعه ببینید 5 شبکه با هم دعای نطبه، دعای کمیل، مذهب هیئتی، مدعی، تخدیری، مذهبی که در او یک پرسش، یک چرا وجود نداره. مثلا شما ببینید آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر تا کنون در یک میزه گرد مطبوعاتی شرکت نکردن که برخی از خبرنگاران از ایشون پرسش هایی بکنن با وجود مسئولیت های بسیار فراوانی که ایشون دارن. هژمونی رسانه‌ای ما مبتنی بر هژمونی حاکمیت ماست، یک سلطه بزرگ سایه انداخته، طبیعی است که این رسانه هم خودش رو با او باید تطبیق بده. عمده حساسیت هایی که آقای زرقامی یا مدیریت صدا و سیما استنتاج می کنن عمدتا به مقولات حجاب و اینجور قضایا متوقف مانده و از پرداختن به امهات مسائل مردم اینها پرهیز می کنن. آنقدر که اینها متوقف در رعایت حجاب فلان مجری بودن، مثلا همین آقای زرقامی همون روز به خود من گفتش که آقا مسعود به من زنگ زد. آقا مسعود یکی از پسران آقای خامنه‌ای است. و آقا مسعود به من زنگ زد و گفت روسری فلان مجری یکم پایین بود، یکم مثلا پس رفته بود و مثلا یه مقدارم آرایش داشت. یعنی اینقدر و ایشون میگفت چرا من اصلاح میکنم، اینقدر حساسیت هست و یک چنین رسانه‌ای که از یک سمت به شدت در محاصره حساسیت های حاکمیتی قرار گرفته و از اون طرف بسیاری از هر آنچه که در جامعه اتفاق میفته بر اونها چشم میبنده و بعد در نقطه مقابل میاد پارازیت رها میکنه که مردم نفهمن. یعنی یک جهل گستری فراوان از صدا و سیمای ما به سمت مردم اشاعه داده میشه، درست در یه شرایطی که دنیا به سمت عقل میره، به سمت گسترش عقل میره. من شرمندم که دارم این صحبت ها رو از رسانه ای دارم میکنم که رسالت های بسیار فراوانی برای او مترتب بوده و الان به گردونه فراموشی سپرده شده.
حالا آقای نوری‌زاد، با حذف پرس تیوی و هیسپان تیوی از شبکه ماهواره هسپانسات صدا و سیما چه خواهد کرد؟
من تصورم اینه که اینها با صرف هزینه دنبال یه ساپورت کننده دیگه ای خواهند گشت، مثلا دست به دامن روسیه خواهند شد، کما اینکه روس‌ها توی این سال‌ها از ندانمکاری‌های ما از بسیار سود بردن، مثل قمار هسته‌ای و پول‌هایی که در زمین‌های مختلف مثل موشک‌های S-300 از ما بالا کشیدن، چیزی هم عاید ما نشده. ایران در این خصوص دست به دامن روس‌ها خواهد شد و تقلای فراوانی خواهد کرد برای اینکه صدای خودش رو به آن سوی مرزها برسونه، تصویر خودش رو به آن سوی مرزها برسونه. مشکلی که ما گرفتارش هستیم این هست که دوست داریم در رسانه صدا و سیما تصویر رهبری و تحلیل‌های خودمون رو به جهانیان برسونیم، و از اون طرف وقتی جهانیان حرفی رو به ما دارن، این رو با پارازیت میایم محدودش میکنیم. مشکل رو تلاش خواهند کرد با وعده‌های فراوان، با کالاپایاپای مثل ابزار و سیستمایی که از روسیه خریدن برای ایجاد پارازیت. توی این زمینه هم تصور من اینه که گزینه روسیه یکی از گزینه‌های پیشروی حاکمیت ما خواهد بود.
با سپاس از شما آقای محمد نوریزاد، آقای عبدالکریم لاهیجی و آقای حسین غازیان، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه